محصولی که قرار بود قیمت مشخص نداشت و تولید خودمون بود، یا حالا تولید نبود ولی قیمت مشخصی نداشت. دو تا مورد رو باید در نظر بگیرید برای قیمت گذاریش. یکی اینکه ارزش واقعیش چقدره، یعنی ببینید الان خودتون از دیدگاه مشتری ببینید برای این مایک 500,000 تومان میدید، اگه اوکیه که خوب اوکی، اگه نیست قیمت بر اساس ارزش واقعیش که مشتری میده و پرداختش میکنه. یکی خودتون از دیدگاه مشتری ببینید، یکی هم از خود مشتریتون بپرسید، از خواهرتون، مادرتون، برادرتون، پدرتون، هر کسی که اون کار رو داره به عنوان مشتری و نیست فروشنده یا محصول نیست، به عنوان مشتری بگید برای این قیمت رو نگید، بگید برای این چقدر حاضرید پرداخت کنید، میانگین اون قیمت هایی که میدن رو میتونید قیمت گذاری کنید و بذارید روی محصولتون، به شرطی که دیدگاه دوم اینه که حداقل 30% سود به شما بده. یعنی 400,000 تومان اگه اینو خریدید حدودا میشه 100,000 تومان، 100,000 تومان سود باید بده. محصولی که زیر 30% 25% سود داشته باشه کلا به کسب و کار شما کمک نمیکنه.
بله، امروز داریم در مورد قیمت گذاری صحبت میکنیم. اگر صاحب کسب و کاری هستین، اگر تولید کننده هستین، به ما بگین که بحث قیمت گذاری رو چطور مدیریت میکنین و چطور روی محصول خودتون قیمت میذارین. با توجه به متغیرهایی که در بازار هست، آیا بعد از فروش محصولتون پشیمون نمیشه، میگه ای با کاش نفروخته بودم، ارزون دادم رفت، الان نمیتونم همون محصول رو جایگزین کنم. علتی که بسیاری از کسبه بهش اشاره میکنن، میگن الان من اینو با این قیمت بهت بدم خودم نمیتونم به این قیمت بخرم. حالا شما تجربتون رو به ما بگین از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و تلفن 2265-2525.
سلام، خسته نباشین. گرانی ها عامل های زیادی داره، یکیش تغییر اقلیمه. باید قبول کنیم که تولیدمون کم بوده، با واردات مشکل مردم حل کنیم. اگه واردات درست درمان داشته باشیم این مسائل رو نداریم. خدا حافظ شما.
حالا این هم نظر شنونده‌ای بود که با ما همراه شدن و صحبتشون رو شنیدیم. آقای دکتر آسیاچی، یه نکته ای رو من میخواستم از خدمت شما سوال بکنم که اصلا قیمت گذاری دستوری خوبه یا نه؟ یا شاید مثل خیلی از کشورها عرضه و تقاضا باید تعیین کننده یه بازار باشه؟
ببینید سرکار مرفتی گرامی، قیمت گذاری دستوری اولا تو هیچ اقتصادی، حالت اقتصاد آزاد، خیلی کاربرد نداره. پس ان به تورم، به رانخاری منجر چیه که واقعیت باید بپذیریم. اما در استثنا بعضی موقع انجام میدن بعضی سازمان ها، بعضی کشورها، اونم در شرایطی که همه اقلام اولیه، همه شرایط اولیه رو برای تولید کننده یک فراهم میکنن، دو به طور تضمینی هم ازش میخرن. ما الان قیمت دستوری برای بعضی از صنایع میذاریم. خب میگم من ماهیت کارم بیشتر تو صنعت و با کارخونه دارا و کارخونه ها در ارتباطم، قیمت دستوری برای سازمان میذارن ولی ازش نمیخرن.
بله.
خب این نمیتونه جا بیفته قطعا، اگر به خصوص مسئول اون محصول خیلی پرطرفدار نباشه. پس قیمت گذاری دستوری مطمئن باشید به تشنج، به تشنج بازار البته منظورمه.
بله.
تشنج قیمت گذاری و قطعا رانتخاری، چون اگر اون محصول یه محصول خاصی باشه، خب خیلی ها با اون قیمت دستوری از سازمان میگیرن، تو بازار آزاد با یه قیمت دیگه میفروشن. نمونهش هم زیاد دیدیم تو سالهای اخیر. قیمت گذاری یک پدیده از احکام آمیخته بازاریابی که یک سازمان در هنگام بازاریابی و عرضه محصولش به بازار بر اون اساس قیمت گذاری انجام میده، که البته به مسائل جغرافیایی ربط داره، به شرایط انحصار ربط داره.
دلی.
به شرایط رقابت ربط داره، یعنی اون ست عامل دیگه هم تأثیر دارن و بعد عرضه کننده قیمت رو تعیین میکنه. ولی وقتی شما میای قیمت رو دستوری میداری، عملا عرضه کننده چون رو عوامل دیگه آمیخته، بازار هیچ کنترلی نداره، عملا یا متضرر میشه یا منجر به سودای عجیب غریب و غیر طبیعی میشه.
بله. آقای پیشه‌ور، شما نظرتون چیه؟
ببینید قیمت های دستوری کلن به ضرر تولید کننده از تخمین، بنابر این دلیل که کشاورز بر اساس بازار محصولش رو تهیه کرده، خدماتی که از مجموعه گرفته، و اگر نتونه توی این محصول سود مناسب رو ببره، درسته قیمت دستوری یک بار اعلام بشه، خب چون محصولش فسادپذیر رو دستش میمونه، تنها کاری که میتونه این کشاورز انجام بده برای سال زراعی بعد کلا این کش انجام نده، به سر وقت محصولی که برایش منفعت اقتصادی داشته باشه. از اینجا چون کشاورزی در سطح ایران خرد مالکیه، کش و صنعت نیست که بتونه مدیریت دو تا چهار تا انجام بده. به اضافه این که اشاره فرمودن برای قیمت‌های دستوری توی محصولات زراعی فسادپذیر، ببینید کشاورز مجبوره به هر قیمتی شده کالاشو زیر قیمت بده که بتونه بدهی‌های خودشو که در فرایند تولید انجام داده پرداخت کنه که مشمول زیان بیشتر از این نشه. من جمله مثلا سود سرمایه در گردش، شما اگه یک روز تأخیر دیرکرد داشته باشی به جای 23% با 30% پرداخت کنی، مجبوری که کالاشو زیر قیمت بفروش که بتونه مشکلات اقتصادی من جمله بانک یا طلبگارایی که بالاخره هم سم باشه یا کود باشه یا دیگر نهاده باشه پرداخت کنه. ده. از این جهت چون خرد مالک هستش مجبور این کار انجام بده، و عمدتا هم محصولی هم که از دستش در رفت اگه بخواد یک ماه بعد همین رو بخره باشی با قیمت دو برابر اینو از بازار تهیه کنه.
خب فاصله بله بفرمایید.
فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده انقدر تناوب دلال و بازرگانان زیاده، عمدتا سود رو اون واسطه ها دارن میذارن. پیشنهاد ما این است که دولت یا شرکت ها یا نهادهای ورود پیدا بکنن این گپ رو به حداقل برسونن که نه تولید کننده مصرف آسیب ببینه نه مصرف، اینا هم سود متعارف شنو بارن. برای همین هم اینا باید شناسایی بشن و شناسنامه دار محصولات بازرگانی هم باید اینا شناسنامه دار باشن، از کی خریدن، به کی میخوام بفروشن، با چه مقدار سود، درسته؟ و به اینا هم دولت حمایت بکنه، سودای 10% 15% به اینا بده که اینا تسهیلگری رو انجام بدن. وگرنه اگه این اتفاق نیفته هر دو هم مبدا هم مقصد درسته آسیب میبینه و کشاورز تنها فردی هستش که تو این وسط داره ضرر میکنه. و تا حالا هم اتفاقی که افتاده برای حمایت از مصرف کننده همیشه تولید کننده سرکوب شده.
بله.
و این آسیب جدی هستش توی امنیت غذایی.
خب اجازه بدین جناب آقای محمد علی اصفهانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای اصفهانی عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت از تولی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده سلام و
خیلی از شما سپاسگزارم. آقای اصفهانی یه قیمت معمولی روی بعضی از کالاهایی که برچسب قیمت دارن درد شده، قیمت تولید کننده، قیمت مصرف کننده. آیا سازمان تعزیرات فقط در مورد اون قیمت محصولاتی که برچسب شده روی کالا ورود میکنه که حالا فروشنده قیمت بالاتر نده، یا اینکه نه این گستره فعالیتش بیشتر هست و بیشتر ورود میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض و تبریک دارم به مناسبت عید.
خانم صدا رو ما نداریم،
اجازه بدین صدا رو تقویت کنن. بله بفرمایید آقای اصفهانی، بلندتر لطفا صحبت بفرمایید. به
منظور شریفتون عرض بکنم که قیمت گذاری فرقی نمیکنه چه به صورت درد شده روی بسته کالا باشه و یا اینکه نرخ گذاری که برای کالاهایی که معمولا تو کشور ما حالا به هر دلیلی باید هم بگیم متاسفانه به صورت سرد شده و درجه بندی عرض داده میشه که مهمترینشون سبزیجات و میوه ها و از کنم که مواردی مثل سیب زمینی، پیاز و امثال اینها هست، اینها هم مشمول قیمت گذاری و در واقع قیمتی نرخنامه‌ای براش مشخص باشه و اساس اون نرخ باید فروش صورت بگیره. اگر مازاد بر اون فروخته بشه قطعا گران فروشی و سازمان تعزیرات مکلف هست که در مورد گزارش هایی که ضابطین برای اونها میفرستن
یا مردم
و... یا مردم بله, بله. و مقصده مردم در, در دو قالب ممکنه برای سازمان تحصیلات گزارش بدن. یکی گزارش تخلف که خودشون شکایتی تو این زمینه ندارن, یعنی شاکی خصوصی محسوب نمیشن و در مواردی هم خودشون خرید کردن و علاوه بر اینکه گزارش تخلف میکنن خودشون هم شکایت دارن از فروشنده که اونجا به عنوان شاکی خصوصی از اونها هم اخذ توضیح میشه و به شکایتشون رسیده میشه.
بله, بعضی وقتا هست که این بحث قیمت گذاری محصول به تولید کننده صدمه وارد میکنه آقای اصفهانی و باعث میشه که حالا اون جنس و کالایی که با قیمت بالاتر داره بازار توی بازار به فروش میرسه اون فاصله نصیب واسطه بشه به جای اینکه نصیب تولید کننده بشه یا اینکه مصرف کننده بتونه اون رو با قیمت مناسب تر خرید بکنه. اصلا رو خود بحث قیمت گذاری میخواستم ببینم نظر شما به عنوان سخنگوی سازمان تحصیلات حکومتی چه هست؟ آیا ما میتونیم اجازه بدیم بازار خودش با عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشه و این رقابت تعیین بکنه که چه کالایی با چه قیمتی فروخته بشه و مصرف کننده انتخاب بکنه؟
بله, ببینید قاعده کار دقیقا همینه که از طالب فرمایی در همین دنیا به همین منواله که معمولا بازار با رعایت اصول رقابتی تنظیم میشه از طریق خود بازار. متأسفانه در کشور ما به لحاظ اینکه خب دلایل متعددی داریم از جمله اونها بحث نبود سیستم نظارت کلی, چون در جاهایی که در واقع بازار تنظیم کننده وضعیت خودش هست نظارت حتما از ناحیه مراجع نظارتی و دولتی هم وجود داره, دخالتی وجود نداره ولی نظارت وجود داره. در کشور ما متاسفانه به لحاظ این که خب دلایل متعددی داره, هم بحث آمایش سرزمینی بود به لحاظ این که بدونیم چه مقدار محصول تولید میشه, چه مقدار محصول مصرف میشه, چه مقدار باید صادر بشه, چه مقدار باید وارد بشه,
بله.
چه زمانی باید وارد بشه, چه زمانی باید صادر بشه, به لحاظ اینها منسجم نیست. علی‌رغم این که متاسفانه به شدت ما با تورم قوانین در این زمینه ها مواجه هستیم,
بله.
لاجرم مجبور میشن در برخی موارد نه تنها نظارت کنه دولت بلکه دخالت هم بکنه برای این که در واقع مصرف کننده آسیب نبینه, و الا اون چه که در قانون پیش بینی شده, شما مثلا وقتی سازمان حمایت رو میبینید, سازمان حمایت اسمش سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان هست,
یعنی
یک جانبه و یک سویه به موضوع نگاه نشده که بگیم خب فقط چیز مصرف کننده رو ببینن تولید کننده رو نبینن, چه این که اگر تولید کننده فقط یا مصرف کننده فقط دیده بشه طرف مقابل حتما متضرر میشه. مگه میشه با حمایت از مصرف کننده داشته باشی ولی از تولید حمایت نکنیم؟ خب اگر تولید حمایت نشه کدوم تولید کننده میتونه تولید کنه که این مصرف کننده رو استفاده بکنه؟ لذا این تعادلی که وجود نداره در بحث نظارت و رصد همه موضوعات متأسفانه دچار مشکل هست.
بله, آقای دکتر آسیاچی ممکن شما نظرتون بفرمایید راجع به این موضوع؟
خواهش می‌کنم. ببینید قیمت گذاری, من عرض کردم این که به صورت دستوری باشه مشکل ایجاد میشه. قیمت گذاری باید آزاد بشه طبق روالی که در همه جای دنیا یا همه صنایع وجود داره. حالا الان ما یکم برنامه مثلا رفت به سمت محصولات کشاورزی, حالا ما مثلا سیب زمینی, ولی من کلا به طور کلان چون ممکنه حالا عزیزان دیگه هم از کارها کسب و کارها یا صنایع دیگه شنونده ما باشن عرض میکنم که من عرض کردم گفتم قیمت گذاری معمولا بر اساس قیمت تمام شده, وضعیت تقاضا و رقبا و یه سودی که سازمان برای خودش در نظر میگیره. ولی دقت کنن عزیزانی که حالا کسب و کاری را میندازن یا کسب و کاری دارن میخوان قیمت بذارن چجوری باید تعیین کنن. من تو سایت خودم مدیر گستر.com یا اصلا اسم من از سرچ کنن اطلاعات رو گذاشتم که الان عزیزانی که کسب و کاری میخوان راه بندازن یا دارن برن مطالعه کنن اونجوری قیمت بذارن. اما ما معمولا چند تا استراتژی کلان برای قیمت گذاری داریم که قیمت گذاری ارزشیه که خب سازمان بر اساس ارزشی که محصولش رو برای مشتری تعیین میکنه. این اتفاق همین الان برای سیب‌زمینی افتاده، چون برنج گرونه، سیب‌زمینی هم داره صادر میشه. خب خیلی از عزیزانی که تو انبار سیب‌زمینی داشتن حس کردن الان برای مردم بیشتر ارزش داره، بیشتر نیاز دارن، پس الان قیمتشو بردن روی عددی. حالا من نمیخوام عدد بگم که خدای نکرده یا سوء تفاهم بشه بگم ما اینجا قیمت سیب‌زمینی تعیین کردیم. یکی دیگه استراتژی نفوذیه. خب معمولا برای موقعی که من کارم جدیده
میخوام وارد بازار بشم،
بله میخوام وارد بازار بشم، قیمت گذاری پرستیژی تشخیصیه. این معمولا برای موقعاییه که من یه برند شناخته شده هستم،
بله.
مردم هم منو قبول دارن، اگه قیمت بالا هم بذارم میگن حتما یه دلیل قانع کننده داشته و به خاطر ارزش برندشه. یا قیمت گذاری جمعی دست جمعی انجام بدم برای اینکه بتونم محصولات مختلف رو کنار هم بفروشم. ببینید اینا انواع استراتژی از استراتژی دیگه هم هست و من وقت
برنامه نداره،
ولی میخوام بگم اینا روش های نرمال قیمت گذاریه. من دوباره هم عرض میکنم اگر عزیزان دولت مرد بونم شنونده برنامه هستن، عرض میکنم ما موقعی میتونیم دستوری قیمت بذاریم، از خود کلمه هم پیدا دستوری کاملا هم درسته، ولی مشروط بر این که من به تولید کننده بیام بگم آقا کل مواد اولیه و آنچه که نیاز داری از انرژی، از نیروی انسانی، از مواد اولیه با قیمت تعیین شده من در اختیارت میذارم، یا حاشیه سودم برات آتو من در نظر میگیرم، تو تولید کن، تضمینی هم برای خودم. خب کاری که ما تو صنعت داریم انجام میدیم، ما تو خیلی از سازمانا با پیمانکارامون اینجوری کار میکنیم، خودمون مواد اولیه رو میخریم، بقیه هزینه هاش هم حساب میکنیم، سود فرد هم حساب میکنیم، بعد باید قیمت تزمینی هم ازش میخریم. بعد هم گفتیم که اگه بالا رفت پایین اومد
با ما
دولگی هست 100 تونه من در اختیارت میذارم، حالا یه 100 تون رو کیلو 1000 تومن میخرم، یکی رو 10000 تومن،
خیلی خوب،
به شما هم بابت هر یه دونه آ درصد یا آ تومن سود میدم. اونجوری میشه قیمت رو مدیریت کرد دستوری، ولی غیر از اون مطمئن باشید به رانت ثبت میشه، شک نباید کرد.
آقای پیشه‌ور شما هم خیلی کوتاه راجع به این موضوع در حد یه دقیقه صحبتتون بفرمایید.
بله در واقع همجور که اشاره کردم در سنوات قبل هم این سبکی بوده در قالب کشت قراردادی، یعنی قرارداد می‌بستیم با کارخونه مثلا دانه‌های روغنی یا کارخونه پنبه یا غله، بالاخره هم از آموزشش پشتیبانی‌های سم و کودش نظارتش انجام می‌داد، از روز اول قرارداد امضا نرخ محصول برای ما مشخص بود،
بله،
و میرفتیم اقدام میکردیم، بعد از برداشتم بالاخره بهشون تعدیل میدادیم. جالب این که در این فرایند تولید هم اگه شما مساعده تنخواهی میخواستین هم به شما میدادن، و این اتفاق میافتد که بالاخره مثل کشت دانه‌های روغنی یا پنبه و که در شمال مازندران که به منطقه طلای سفید مشهور بود همه با این روش انجام میدادن. متاسفانه همه اینا تعطیل شده،
بله.
و فقط واسطه‌گر یا بازرگان در پایان محصول ورود پیدا میکنه، ثمن معامله هم از شما میخره،
بله.
به اضافه اینکه پول شما رو بالاخره با تاخیر پرداخت میکنه و این تولید کننده یواش یواش تولید رو رها میکنه.
بله آقای اصفهانی خیلی کوتاه یه جمله پایانی به ما بگی، ما فرصت زیادی نداریم. خیلی ممنون.
بله.
شما بحث حمایت از تولید رو بیشتر میخوام روش تاکید بفرمایید.
بله بله ببینید منم
موافقم
قیمت دستوری مخالفم، هیچ کس موافق قیمت دستوری
نیست.
من فرض کردم که شرایط رو باید در نظر گرفت و اساس شرایط تصمیم گیری کرد، چه این که ببینید حتی یک نمونه من فکر نمی‌کنم بشه الان مثال زد که دولت دخالت نکرده باشه و بازار خودش رو تنظیم کرده باشه و قیمت هم قیمت متعارف باشه. بله.
بله
داریم کالاهایی که خودشون دارن قیمت
رو میکنن، بله.
ولی همونا هم سرسام‌آور هست، بالاخره باید همه جوانب با هم دیده بشه.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای اصفهانی، آقای پیشه‌ور، آقای دکتر آسیاچی، از سه بزرگوار ممنونم. روز خوبی داشته باشیم، با شما خداحافظ.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
متشکرم از شما شنوندگان محترم که با ما همراه بودین. دوست عزیزی که گفتن یه سری به سوپرمارکت بزنیم متوجه میشین 912-245. ما متوجه مام داریم زندگی میکنیم تو این جامعه. خیلی از شما دوستان ممنونم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم.
راهنما.
این که بعضی از اشخاص گمان میکنند که ما دیگه وقت درس خوندنمون گذشته است، این صحیح نیست. درس یه وقت معین ندارد، علم یه وقت معین ندارد. همون طوری که در حدیث است که علم از گهواره است، تا قبر اگر انسان در حال احتضار هم یک کلمه یاد بگیرد بهتر از این است که جاهل باشد. محتاج است انسان به موعظه، محتاج است انسان به تربیت، تا آخر عمر احتیاج دارد. علم را با تربیت، اینها دوبالی است که انسان با او میتواند سیر بکند الی الله تعالی.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استاندارد هم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردن هم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
خب کارهای خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هر هفته، بیاین خرید تا تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا، مهد فرش و مهد کالا، نوه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
میخوای پول تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. عرض یه چشم به هم زدن هر جا که خواستی بره جا بجاشه، جاش امن باشه نشه که ازت جداشه، فقط کاریزما جاشه. صندوق و بورس درآمد ثابت از گزینه هاشه، تموم این گزینه ها میشه تو گوشی جاشه، فقط کاریزما جاشه. خلاصه هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
بیمه دی. چیا با. چیا با. چیا با. چیا با.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
شوالیه تاریکی، تلویزیون اولد جی پلاس، نجات رنگ‌های واقعی با فناوری مشکی مطلق، با طراحی زیبا و منحصر به فرد. نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز. صدای سینمایی با فناوری صوتی دالبی اتموس. تلویزیون اولد جی پلاس.
گل ایران، روی خوش زندگی.
رادیو اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنی؟
بله بله رو چشم، بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟
برق کجا؟
از کی قطع شده؟
یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ. هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
خب عزیزان شنونده، رهبر معظم انقلاب فرمودند
باید دستگاه‌های دولتی موانع بخش خصوصی مانند برخی قوانین و مقررات را برطرف و کار آنها را روان کنند. همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی